بسم الله الرحمن الرحیم. از مباحث بسیار مهم در علم اصول و در مقام استنباط سیره عقلا بود یا سیره ناس بود، که تعبیر سیرت الناس را هم ما ترجیح دادیم و عرض شد به رغم اهمیتی که سیره عقلا یا ناس دارد و همینطور سیره معصوم از اهمیت و جایگاه زیادی برخوردار است، اما در علم اصول دامنه بحث چندان باز نشده، گسترش لازم پیدا نکرده و به این دلیل که در سلفای قرنها به این بحث پرداخته شده و تصور من اینه که هنوزم یک ابعادی وجود داره در سیره که خیلی در اینجا هم بهش توجه نشده. حالا ما یه مقداری شرح و بسط و تفصیل بیشترم دادیم، بخششم را هنوزم خیلی نگفتیم و به هر حال اهمیت و تأثیر مبحث سیره رو باید واقعا بالا دانست و شایسته بحث مبسوطه. بعد از مقدماتی که در باب سیره، در مفهوم سیره و تقسیمات قریب 15 گانه سیره ذکر کردیم، به ادله پرداختیم و رسیدیم به دلیل هفتم طبق تنظیماتی که ما داشتیم که در الفائق دلیل ششمه. دلیل هفتم این بود که از نظر عقلایی سکوت معصوم در برابر یک روال متعارف و جریان و اقدامی که در مرعا و منظر ایشان است، یک ظهور حالی عقلایی تولید میکنه در رضا و عدم ردع. این استدلال بود، سکوت معصوم در برابر یک سیره جاریه ظهور حالی در رضای با اون داره.
در واقع سکوت معصوم از این حس که یک عاقل است دیگه.
بله بله دیگه،
از این حس که
معصوم. حالا بحث داریم، حالا بله بله، حالا اینو بحث میکنیم، حالا عرض میکنیم. این دو بیان داره که باید درستش هم بکنیم، حالا عرض میکنیم. اینا میگیم که یک ظهور عقلایی داره، یه ظهور عقلایی داره، حال سکوت در رضا و عدم ردع. به مناسبت این استدلال وارد یک مبحثی شدیم و گفتیم که دو بحث کلیدی تر در اصول بایستی وجود داشته باشه که الان به شکل مستقل نیست. یکی بحث عرض شود که دلالت اعدام بود و اینکه دوال بر دو قسمه، دوال وجودی که خیلی در اصول رواج داره و یه دوال عدمی که کم و بیش پراکنده در اصول مورد توجه هست، اما شایسته یک مطالعه و بحث جامع تریست قسم دوم که دوال عدمی باشه. و یک بحث هم این بود که ظهورات و دلالات هم از منظر دیگر تقسیم میشه به لفظی و حالی. بعضی از ظهورات رو ما از الفاظ به دست میاریم، بعضی از ظهورات رو از احوال به دست میاریم. این دو بحث خیلی مهمه و بین این دو بحث هم من وجهه، یعنی بین دوال عدمی و دوال حالیه، بین دلالت های اعدام و دلالت های حالیه من وجهه. و ذیل اون بحث ظهور حالی که مبحث دوم بود، به حدود 10 مطلب اشاره کردیم. حالا در دو سه چینش تقریبا ما 10 مطلب، حدود 10 مطلب در ظهورات حالیه را اشاره کردیم. اینا همون مطالبی است که دستمایه است برای اون بحث مستقل. اگر یه روزی بخواد در اصول یک مبحث قشنگ جامعی پایه‌ریزی بشه به عنوان ظهور حال یا ظهورات حالیه، اون 10 مبحثی که عرض کردیم راهنمای خوبی است. یعنی اونا دستمایه ایست برای طرح موضوع ظهورات حالیه در علم اصول، که حتما هم باید این کار واقعا بشه. حالا خود ما هم تقریبا قواعد و ضوابط کلیدی و پایه و مقدماتیش رو ذکر کردیم، اگر زمانی هم بهش بپردازیم دیگه بر همین اساس بست داده خواهد شد. این حدود ده مطلبی بود که اینجا ذکر شد. حالا برمیگردیم بعد از این حاشیه‌ای که رفتیم، که حاشیه بسیار مهمی است و از یه جهتی از اصل متنم مهمتره، برای اینکه پیشنهاد داده شدیم مبنی بر این که دو باب جدید، دو فصل جدید در علم اصول پای ریزی بشه و مباحث متفرقه بزرگان علم اصول بیاد در ذیل این دو باب تجمیع بشه و تعمیق داده بشه. این یک حاشیه‌ای بود که در اینجا طرح شد، ضمن اینکه در ضمن ظهورات حالیه نکات دهگانی هم مورد تاکید قرار گرفت. حالا با گذر از این مقدمات میایم در بحث تمسک به این ظهور حالی برای اثبات حجیت سیره، یعنی برای اثبات دلالت سکوت معصوم بر عدم ردع. عرض شود که مطالبی را هفته قبل و جلسات سابق عرض کردیم و باز هم تأکید میکنم بر این که اینجا در الفائق اگر ملاحظه بکنید، اولین مناقشه‌ای که وارد شده به این استدلال ظهور حالی به عنوان دلیل هفتم اینه که نه اینجور ظهور حالی ما نداریم یا حجیتی نداره اینجور ظهور حالی، که در واقع عرض شود که در ظاهر کلام آیون اینجا اینه که این ظهور حجیتی نداره، حتی اگر به حد ظهورم برسه ما دلیل بر حجیتش نداریم. یعنی اینکه یک قاعده عامه ای را بتوانیم افاده بکنیم که ظهور حال و دلالت هایی که از احوال به دست میاد حجته، این علل اطلاق ما چنین چیزی نداریم. این مناقشه اوله، یعنی ما یه قاعده عامه ای داشته باشیم که ظهورات احوالیه علی وجه الاطلاق معتبره، اینجور چیزی هیچ کسی بهش ملتزم نشده و اینجا از آقای خویی و دیگران هم نمونه های نقل میکنن. خیلی چیزها یک ظهورات حالیه میشه براش فرض کرد، ولی واقعا نمیشه بگیم که اون ظهور معتبره، حجیت داره. و این اولا، اصلا ظهورات حالیه بخوایم بگیم معتبره، خیلی چیزا تغییر میکنه، در حالی که کسی نمیتونه به اونها ملتزم بشه. حالا اون چیزی هم که از شرح لوم نقل کردم یادم رفته که مراجعه کنم اونم کجا بوده، ولی فکر میکنم اصلا تو حمامه، میگه اگر در حمام جای شک دارید که اینجا پاکه یا نجسه، میگه ظهور حال حمام اینه که نجسه، جاییست که رعایت همه جهات نمیشه و ظهورش اینه که نجسه، در حالی که فقها به این فتوا نمیدن، هر جا شک داری حمل کنی بر طهارت. خیلی از ظهورات متصوره که نمیشه اونا رو حجت دانست و صرف این که یه حالی وجود داره آدم بگه که این مفادش حجته بعیده. حالا این عدم حجیتش هم یا به خاطر اینی که اصلا ظهوری نیست، حد یک اشعاری است، نمیشه به اون شکرت. قاضی که نمیتونه بگه حالا اینجا کسی کشته شد، اتفاقا اینم یک چاقوی دستش بود، ظاهرش اونه ولی نمیتونه به این استشهاد بکنه. اگر ما به ظهورات در این حدی که اشعاری در کار هستن ها بخوایم اعتماد بکنیم، مثلا نظام فقهی تغییر میکنه، هیچ کس به این شکل نمیتونه ظهور حالی را علل اطلاق بپذیره. بله ظهور حالی اگر تولید اطمینان را قطع بکنه مثل همه چیز میتونه معتبر بشه. اما قبل از اینکه به اطمینان و قطع برسه، ظهور حالی به عنوان یک اماره معتبره علی وجه الاطلاق بگیم معتبره، این بعیده. حالا اینجا بگیم ظهور حال معصوم این است که اینو قبول داره، به نحو اطلاق ما ظهور حالی را بخوایم اینجا بپذیریم این بعیده و تقریبا علی وجه الاطلاق کسی نمیتونه بپذیره. حالا تقریر و تقریبش دو جوره، یا اینه که میگه اصلا ظهوری در این جهان نیست، همون اشعاراته، یا اینکه نه حتی ظهورم باشه بعد ظهورم برسه باز حجت نیست و دلیل بر حجیتش نداریم و این ظهور در اینجا هم از این قبیله. حتی در حال ظهور سکوت بکر در مقام ازدواج هم گفته شده اونم یه ظهور عقلایی نیست و ما اون ظهور را قبول نداریم، اونم دلیل خاص روایی داریم. یا باید به حد قطع و اطمینان برسد که این که هیچ نگفت پس راضی است که او را به ازدواج فلان شخص درآوریم، یا اینکه دلیل خاص داره، روایتی داره که میگه سکوتش علامت رضا هست و به نحو خاص حجیت پیدا کرده. این مناقشه ایه که در استدلال وارد شده. پاسخی که در همینجا داده شده اینه، پاسخ اینه که ما هرگز نمیخواییم بگیم که چون ظهور حالی اینجا هست و مطلق ظهورات حالی حجت هست پس این را قبول داریم. نه، ما ظهور حالی اینجا را به خاطر یه وجه خاص قبول داریم. ما نمیگوییم کل ظهور حالی حجتون و بعد تطبیق برای مصداق بدیم، نه، این قاعده کلیه مقبول ما نیست. بعضی از ظهورات حالی حجته، مثلا یکیش ظهور حالی در مقام اطلاق لفظی یا حتی اطلاق مقامی، اونجا ظهور حالی خاص حجته. اینجا هم میگیم ظهور حالی معصوم در وقتی که مشاهده یک سیره میکند حجته. اگر میخواستیم بگیم که مطلق ظهورات حالیه حجته و بعد بر اینجا تطبیق بدیم، البته انتقاد شما و اشکال شما وارد بود. اشکال این بود که کی گفته که مطلق ظهور حجته؟ اصلا شما مطلق ظهورات حالیه رو بخواید حجت بدانید، خیلی جاها در فقه نمیشه به اون ملتزم شد و وجهی هم نداره که مطلق ظهورات حالیه حجت باشه، برخلاف ظهورات لفظیه که اونجا یک سیره مستمره قویه‌ای وجود داره. اما در ظهورات حالیه مطلق و ظهور حالی بگیم حجت، این بعیده و این کسی بهش التزام نداره. ما این حرف شما رو قبول داریم. ادعای ما این است، حالا اون تعبیری که در اینجا آمده این است، ادعای ما این است که حال معصوم که وظیفه تبلیغ و عرض شود که بیان احکام دارد، ظهور دارد در این که این سیره‌ای که جاری شد و او سکوت کرد مقبول اوست. بنابراین در حد وسط و حد وسط استدلال ما و نکته اصلی صحبت ما اینه که این ظهور خاص حجته. حجیت این ظهور خاص هم به خاطر اون مقامیه که این امام داره. این جوابیه که ایشون میده. این جواب اگر باشه این استدلال شبیه اون پنجمی میشه که ما قبلا میگفتیم و مفصل بحث کردیم، دیگه از اون جدا نمیشه. بنابراین این استدلال هفتم اگر بگوید من سکوت معصوم را حمله بر رضایت او میکنم از باب یک ظهور حالی عقلایی عام، این میشه یه دلیل دیگه و البته تمام نیست بر اونی که اینجا گفته شده. تقریب دوم از این استدلال اینه که نه، میگیم سکوت معصوم دال بر رضاست، از باب این که یه ظهور حالی خاصی اینجا وجود داره، خصوصیتش هم در اینه که این معصومه و مقام ابلاغ و تبلیغ داره. شخصیتی که در این جایگاه نشسته و داره این واقعیت رو میبینه، اگر چیزی نگفت معلوم میشه این رو قبول داره. اینجا پس حد وسط شد، مقام تبلیغ و مبلغیت عن الله شد، میشه این ظهور حالی خاص، و این رو ما میگیم حجته، نه مطلق سکوت در برابر دیدن وقایع و جریان اعمال و افعال دیگران. پس ظهور حالی به معنای مشاهده یک عمل یا اقدام و سکوت در برابر اون بگیم مبنی بر رضایت هست، علل اطلاق نه، بلکه جا به جا باید ببینیم قرینه‌ای وجود داره یا نداره. این همونیست که میگفتیم ظهور حالی مفهوم جنسیه، مفهوم نوعی عامیست که انواع و اقسام و اصنافی زیر اون متصور، هر جایی باید متناسب با خود اون صحبت کرد. به عبارت دیگر اینجور باید بیان کرد که حالت سکوت در برابر یک اتفاق فی حد نفسه افاده چیزی نمی کنه. هر چیزی که در مرعا و منظر یک عاقلی اتفاق بیفته، این عاقل در برابر اون سه موضع دارد، یکی تأیید، یکی رد، یکی سکوت. که در سکوت ما نمیدانیم که او این رو داره تأیید میکنه یا رد میکنه. این قاعده اولیه است. سکوت به عنوان یک حال در برابر تأیید و رد است و افاده نه رد میکنه نه تأیید. اگر سوال بکنیم که نظر این شخصی که تو خیابان این اتفاق را دید چیست، در حالی که هیچی نگفته است و حال سکوت داره، میگیم نظر او رو نمیدانیم. اگر میخواست تأیید میکرد، اگر میخواست رد میکرد، الان که سکوت کرده ما نظر او رو نمیدانیم. حالا یا واقعا اونجا اصلا نظری نداره، یا اگرم داره ابراز نکرده، هر دو فرضش متصوره. این دلالت اولیه سکوته، دلالت اولیه حالت سکوت که یک حال عدمی است، نه تأیید است نه رد. بله، این حالت سکوت در یک شرایط خاص و با انضمام یک قرائن و حالات یا اقوال خاصه میتواند یه دلالتی پیدا بکنه. پس یه زمینه میخواد برای اینکه یک دلالتی به سکوت بدیم. گاهی زمائمی میاد سکوت را دال بر رد و ردع و نفی میکنه. مثلا گاهی با یه حواشی همراه میشه که از سکوت او میفهمیم که خیلی او از این کار بدش آمد. مثل که حالا اخ میکرد، عبوس شد، چهره رو تغییر داد، دستی تکان داد، یا انواع قرائن و شواهد میتونه زمیمه به سکوت بشه، سکوت رو از اون حالت لا اقتضا و بیتفاوتی ببره به دلالت رد و رد و نفی. انواع قرائن لفظی و مقالی و حالی هم میتواند زمیمه این سکوت بشود و اون را دال بر تأیید و اثبات بکنه. این مسئله اصولیش اینه. اون وقت حالا چه شواهد و قرائنی میتواند بیاد سکوت را دال بر رضایت و عدم ردع بکند؟ این چیزهای متعددی است. این چیزهای متعدد همونیست که توی ادله بررسی شده. چه قرائن و شواهدی میتواند منظم به سکوت بشه و سکوت را دال بر رضا بکنه؟ اینا از این قراره. ممکن اینا از این قراره که میگیم و حسرش هم استقرائیه. شما میتوانید فکر بکنید انواع قرائن و حد وسطهای دیگر را به عنوان انزمام به و قرائن انزمامی به سکوت برشمارید. حالا اون احوالی که ما توی استدلال ها آوردیم ایناست، تو کتابم آمده، ما هم با تقریرهای مختلف آوردیم ایناست. یکی قاعده ارشاد جاهل بود، توی یک از ادله این بود، میگفتیم این عالم، این معصوم، از باب این که وظیفه دارد که جاهل را ارشاد بکنه و اگر این سیره‌ای که انجام شد مقبول اون نبود، این خلاف وظیفه ارشاد جاهله، پس این که هیچی نگفت معلوم میشه اینجا جای ارشاد جاهل نیست، پس کار او خلاف نبوده، پس سیره سیره منفی نبوده. حالا یا مفید جوازه یا حالا چیزی بالاتر از جواز. این یک حد وسط و قرینه انزمامیه میشه ارشاد جاهل، چون وظیفه او این بوده پس و نگفته معلوم میشه که قبول داره. اینجا ما قرینه منزممون عبارت قرار میدیم از وجوب ارشاد جاهل. این انزمام یه حالی است به حال دیگر که موجب دلالت سکوت میشه. حال این شخص اینه که باید ارشاد بکنه و اینم آدمی است که خلاف وظیفه عمل نمیکنه، ولذا این ارشاد جاهل در شخصی که عادل است و یا معصوم است قرینه منزمه میشه. مطلق قاعده ارشاد جاهل دلیل نیست، ارشاد جاهلی که این شخص عادل و به خصوص معصوم انجام نداد. ولذا اینجا دو تا حال زمینه میشه به سکوت، یا چند نکته کنار هم قرار میگیره این سکوت میشه دالده. اون چند نکته اینه: عاقل بود و معصوم بود و وظیفه ارشاد جاهل هم داشت. سه تا زمینه میشه، میشه دلیل برای اثبات. دلیل دیگر مثلا امر معروف و نهی از منکر بود، وظیفه معصوم مثل بقیه اینه که امر معروف و نهی از منکر بکنه و این سیره‌ای که اتفاق افتاد اگر اعتبار نداشته باشد مشتمل مثلا برای منکریست یا ترک واجبیست، و اینجا باز معصوم این نفی نکرد در حالی که وظیفه امر معروف و نهی از منکر داره، معلوم میشه قبول داره. این دو چیزی بود که قبلا گفته شده بود. یکی هم اینه که معصوم وظیفه ابلاغ احکام و تبلیغ احکام داره، وظیفه تبلیغ احکام داره. این البته عرض شد که دو شق داشت، قبلا هم گفتیم اون دو شقش هم اینه که یه قاعده تبلیغ دین داریم که این مشترک بین معصوم و غیر معصومه و اندراس دین و اینا رو گفتیم، این یک دلیل میشد و جدا هم کردیم قبلا که وظیفه عمومی تبلیغ دین و جلوی اندراس دین را گرفتن، این میشد سه. چهارم هم نه، وظیفه خاصه معصوم بود که تبلیغ شریعته که با بقیه متفاوته، چون وظیفه او تبلیغ نفرمود معلوم میشه که این رو قبول داره. و یکی هم حالا این چهار تا بود، یکی هم بحث لازررون ها بود که اونم ممکن بود کسی بهش تمسک بکنه. اینا چهار پنج حالت زمیمه هست که بر اساس یک قاعده فقهی میاد زمیمه به این سکوت میشه و سکوت را معنیدار میکنه. به این معنا که بگیم اون وقت این دلیل میشه مثل همون دلیل سابق ما، یعنی در واقع اینجا ما یه ظهور حالی عقلایی مشترک را نمیتونیم بگیم مفید چیزی است، به عنوانی که این عاقله اینو دیده هیچی نگفته پس این حجته، پس این را قبول داره، یعنی رضایت داره. اینجور چیزی نیست، باید یه چیزی به او زمیمه بشه، بگیم این عاقل معصوم است و معصوم مکلف به ارشاد جاهله، یک. مکلف به امر معروف و نهی از منکر، دو. مکلف به این است که به گونه ای دین ابلاغ بشه که اندراس دین و محب دین پیش نیاد، سه. چهار، نه، معصوم مکلف به اینه که دین رو تبلیغ بکنه با قطع نظر از اندراس اون تبلیغ عمومی. او یه وظیفه خاصه‌ای داره که شریعت رو ابلاغ بکنه و ابلاغ که نکرد پس این رو قبول داره. پس میبینیم که سکوت به عنوان یک حال عدمی به ما هوه هوه دال بر چیزی نیست، اما با انضمام یک احوال که مستند به یک قواعد فقهی و وظائفی هست میتواند مفید عرض شود که رضایت بشه، یعنی قشنگ بشه یه دال و مدلول پیدا بکنه و نتیجهش بشه حجیت این سیره، حجیت اون سیره.
از آقا اگر جهت به موضوع باشه، نه به معروف توش برز داره، نه ارشاد
جاهل. اینا رو حالا بحث کردیم تو اون بحث تبلیغ امام و تو موضوعات چطور میشه، احکام چجور میشه، حالا عرض میکنم. خب اگر این رو پذیرفتیم دیگه این یه قانونی حاکم بر کل این ادله مفید حجیت سیره شد. قانون کلی این شد که سکوت به انضمام یکی از این 4-5 حالت مفید رضایته. منتها تا اینجا که بیاییم سخن بعدی و تکمیلی اینه که استفاده رضای معصوم از سکوت معصوم به استناد این حد وسط ها، یعنی قاعده ارشاد جاهل، وجوب امر معروف، وجوب تبلیغ عمومی دین برای اینکه اندراس پیدا نکنه، و چهار وجوب تبلیغ دین بر امام و معصوم به طور خاص، پنجم هم حالا اون لازرر بود، اینا عرض شود که زمیمه میشه دلیل را مفید رضایت و تأیید میکنه، ولی همه اینا پایبند حدود اون قاعده است. ارشاد جاهل که میگیم واجبه 5-6 تا قید و شرط داره، این رو قبلا گفتیم ها. وجوب امر معروف نهی از منکر 5-6 تا قید داره، اینی که در مقامی باشه که خوف خطری براش نباشه، احتمال تأثیر بده، اینجور چیزا هست. هر یک از این 4-5 دلیل مشروط به قیودی است که تو اون قاعده وجود داره، ولذا پاسخی که داده میشد در ادله سابق این بود که برخلاف اون که به یک قیدی تمسک میشد و دلیل کنار گذاشته میشد، ما میگفتیم که نه، اون هر یک از این ادله تمامه، ولی تمامیتش محدود به همون ضوابط اون قاعده فقهیه است. اگر همه اون ضوابط جمع بود و امام صادق چیزی نفرمودند، از باب ارشاد جاهل با طبق همون قواعد و حدود قاعده ارشاد جاهل بگیم این سکوتشون اعلام رضایته، و الا اگر جای امام این رو دید ولی جای ارشاد جاهل نبود، مثلا در همون موضوعاتی که ایشون گفتن، در موضوعات ارشاد جاهل واجب نیست علی القاعده الا ما خرجه به دلیل در موارد خواه، خب در موضوع اگر به حکم برنگرده صرف یک سیره موضوعی باشه که ربطی به حکم نداره، اون با ارشاد جاهل نمیتونه بگیم سکوتش داله بر رضایت. یا اگر در امر معروف نهی از منکر خواستیم به اون قاعده را مبنای تأیید قرار بدیم، یه جایی بود که احتمال میدیم که امام اگر میخواست بفرماید یک ضرر و خطر عظیمی پیدا میشود، چی نفرمود، نمیتونیم بگیم اینو قبول داره، چرا، برای اینکه جای امر معروف از منکر نیست. یا تو اون قاعده اندراس اگر تبلیغ دین در جایی مواجهه، ولی اون که موجب یه اندراس حکمی میشد ولی یه مصلحت اهم میشد در کار بوده، نمیتونیم به اون استدلال بکنیم، یا موجب اندراس نمیشد، حالا این تبلیغ نمیکرد اینجا نبود که دین مندرس بشه. اینا چیزایی که گفتیم، و یه بخشش هم اون از همه اینا مهمتر اونی بود که در دلیل پنجم گفتیم و این هفتم هم طبق تقریر آقایون داره به اون برمیگرده و اون اینه که میگیم سکوت معصومی که فراتر از ارشاد جاهل و امر به معروف و ضرورت حفظ دین از اندراس بود، نه، معصوم وظیفه داره که احکام خدا رو بیان بکنه، مبلغ عن الله خود احکام رو بیان بکنه، این فراتر از بقیه دلالت بر حجیت داره و سکوتش دال بر رضایت و عدم ردعه. چرا؟ برای اینکه تبلیغ معصوم نسبت به شریعت و بیان احکام محدود به اون شرایط قاعده ارشاد یا امر معروف و امثال اینها نیست، چیزی فراتر از اون هست. ولی در این حال همین وظیفه معصوم هم یک قیودی داره که انشالله جلسه بعد صحبت میکنی. صلی الله علیه و آله.